بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر. سلام علیکم. ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله چهارم از مسائل باب نفقات مطابق تحریر الوسیله بود. بحث در نفقه صغیره بود که آیا نفقه دارد یا ندارد. در اون جایی که مصلحتی در زوجیت باشد، برای مسئله پنج صورت درست کردیم، رسیدیم به صورت سوم. در صورت سوم گفتیم که زوجه کبیره است اما زوج صغیره. زوجه مانعی نداره از تمکین، کبیره است. آیا همین مقدار که زوجه مانعی از تمکین ندارد برای وجوب نفقه از ناحیه زوجی که صغیر است اما مالی داره، آیا همین مقدار کافیه یا کافی نیست؟ بس به اینجا رسید که باید ببینیم ماهیت تمکین چیه. آیا آمادگی از یک طرف کافیه برای تمکینه یا آمادگی از دو طرف لازمه؟ اگر گفتیم آمادگی یک طرف کافیه، زوجه میگه من آماده ام، زوج من صغیره، زوج من آمادگی ندارد برای استفاده از تمکین من چه تقصیری دارم؟ از تمکین و تسلیم، منم که تسلیمم. اما اگر بگیم نه، تمکین آمادگی یک طرف درش کافی نیست، هم زوج باید آماده باشد برای بهره‌گیری، هم زوجه باید آمادگی داشته باشد، و در ما نحن فی زوجه کبیره است اما زوج صغیره، پس تمکین حاصل نیست. بس به اینجا رسید که ای شک کنیم، میخوام یه قاعده اصولیه رو امروز اینجا پیاده کنم، شک کنیم که آیا دایره تمکین وسیع آمادگی زوجه کافیه یا محدود آمادگی هر دو لازمه. در واقع بین عام و خاص شک کردیم. تمکین معنی عام می‌دارد که شامل می‌شود آمادگی زوجه را، چه زوج آماده باشد چه زوج آماده نباشد، عام. یا خاص، زوج آماده باشد و زوج هم آماده باشد، هر دو آماده باشد. لو شککنا با چکار کنم؟ در اینجا در اصول میگن شبهه مفهومی مخصص، آن می داریم که یجب النفقه لازم است، نفقه زوجه، عموماتی داریم، قیدم نداریم. خاصی داریم تمکین شرطه. این خاص آمد اون عامو تخصیص زد. عام ما این است، نفقه واجبه لکل زوجه. خاص ما و مخصص ما این است که تمکین شرطه. حالا اگر مخصص که تمکینه شبهه مفهومی پیدا کرد که مفهومش آمادگی طرفینه یا آمادگی یک طرف هم کافیه، در واقع مخصص دائره بین اقل و اکثر شده. اقل آمادگی طرفینه، اکثر آمادگی یک طرف کافیه. خوب دقت کنید، قدم به قدم آمدیم جلو. قواعد فراموش شده اصول یادتون بیاد. عام ما وجوب نفقه است، خاص ما شرطیت تمکین است. این خاص ما شبهه مفهومی پیدا کرد که مفهوم تمکین کدامه، مردد بین اقل و اکثر شد. تکلیف ما در اینجا چیست؟ آیا تمسک به عموم عام می کنیم یا نه؟ بله، قدر متیقن رو می گیریم، بقیه تمسک به عموم عام. یعنی می گیم باید آمادگی طرفینی باشد. شرط نفقه تمکینی است که به معنی آمادگی طرفینه. بله، شما مفهومی نیست، شما شک داری تمکین چقدره. الان یه آقایون اختلاف کردن. نه جانم، مرحوم محقق میگه در اینجا آمادگی زن برای مفهوم تمکین کافیه، در حالی که بعضی دیگر گفتن آمادگی طرفین در مفهوم تمکین افتاده، یعنی شبهه در مفهوم تمکینه و شبهه هم دائره بین اقل و اکثره. اگر ما عموم عام می داشته باشیم، این حال بزن من یه مثال دیگه براتون بزنم، با مثال عالم و عدالت اینا آشنا هستید. گفت اکمل علما، بعد مقید کرد، گفت الا الفساق، شک کردیم فاسد مرتکب کبیره و صغیره هر دوست یا فقط مرتکب کبیره است. مفهوم فاسد که خاصه مردد به این اقل و اکثر شد، این مرتکب کبیره و صغیره باشد مفهومش وسیعه، اگر فقط مرتکب کبیره باشد مفهومش محدوده. در این جاها قدر متیقن که مرتکب کبیره است میگیریم، صغیره داخل در آن مکرم العلماء، صغیره داخل در آن مکرم العلماء. قانون کلی چی شد؟ اذا شکت در مفهوم مخصص و دار امره بین الاقل و الاکثر، قدر متیقن رو میگیریم و عام و تخصیص میزنیم و زائد بران را قائل نمیشیم، یعنی مطابق عام عمل میکنیم. میدونم آقای ما با شما که صحبت نداریم، ما با این مرحوم محقق و آقایون دیگر که دعوا کردن تمکین آیا آمادگی یک طرفه یا آمادگی دو طرفه، ما با اونا حرف داریم. ما میگیم معنیش این است دوران هم بین اقل اکثر در شعبه مفهومی مخصصه. چیکار میکنیم جای دیگه؟ اخذ به عموم عام میکنیم. اگر این باشد در مسئله زوجه کبیره و زوج صغیر باید نفقه بدیم یا ندیم؟ باید نفقه بدیم، داخل در عموم عام نفقه است. اونجا نباید نفقه بدیم که هیچ کدام آمادگی ندارن. آمادگی طرفینیه، باید اونجا باشی که هر دو آماده باشن. حالا که هر دو آماده نیستن، ما نمیتونیم عمومات رو تخصیص بزنیم. ان نفقت و واجبه لکل زوجه، مگر جایی که هیچ کدام آمادگی ندارن اونجا نفقه ساقطه. و الا احد هم آمادگی داشته باشه باید بدیم، حق با محقق میشه. اونجام بگیم، حالا اونجام بگیم. ولیکن یه نکته دقت کنید، ولیکن اجازه بدید من این جمله رو بگم. ولیکن در روایات ما که دال بر شرطیت تمکین بود، لفظ تمکین داشتیم نداشتیم؟ لفظی که ما داشتیم نتنکم، اگر اطاعت بکنند نفقه واجبه. روایت داشتیم خرجت به غیر اذن زوجها نفقه ساقط میشه. ما لفظ تمکین نداشتیم. سوال، آیا اطعنکم در زوجه کبیره با زوجه صغیر اطعنکم معنی داره؟ زوج شیرخاره، زوجه کبیره است، بگیم اینجا اطعنکم هست و باید نفقه داد؟ کدام اتنکو؟ کدام اتنکو؟ بله؟ تمکین ما در روایت نداریم. حالا میرسید به اون حرفی که بارها عرض کردم که آقایون اول میرن موضوع رو روشن میکنن بعد میان حکم. ما اول میریم سراغ حکم، بعد ببینیم موضوع حکم در لسان ادله چیه. ما بیاییم بحث کنیم درباره تمکین مازا، بعد میریم روایات باب نگاه میکنیم ببینیم این کجا کلمه تمکین نیست که ما دربارش صحبت کردیم. سر بی صاحب تراشیدیم. در روایت ما الاطاعه است، خروج به غیر اذنه. ها، میشه بگیم که این زوجه کبیره اطاعت کرده از این بچه شیرخوار. ها؟ شما میگی اطاعت بچه شیرخوار کرده؟ میگن چه عیب داره؟ میگن چه عیب داره؟ و از زوجه عام تخصیص خورده به نتنکم، بس این که فراموش فرمودی عمومات نفقه را که ما منکر نیستیم. کل زوجت له نفقه، تخصیص خود به نتنکم. اینجا نتنکم نداره، تخصیص خود خرجت به غیر اذن زوجه ها. طفل شیرخوار که اذن نمیتونه بده که این به اذن خارج بشود یا بدون اذن خارج بشود. عنوان دلیل ما، لسان دلیل ما کلمه تمکین نی. تمکین در معاقد اجماعات و کلمات علماست و اجماعات هم اجماعات مدرکیه و نمیتونیم روش تکیه کنیم. من بارها عرض کردم اول بید سراغ ادله مسئله، بعد بینید از ادله چه موضوعاتی در میاد، بعد شروع کنید به تجزیه و تحلیل اون موضوعات. شما بیاد شرطیت تمکین رو عنوان کنید، بعد میدید ادله مسئله، بینید اصلا کلمه تمکین نداره. بی خود شما خودتون معطل کردید در کلمه تمکین. حالا الان داریم همین میگیم، الان داریم همین رو میگیم، الان داریم همین رو میگیم که آیا اطاعت بالقوه صدق میکنه؟ اطعنکم درباره بچه شیرخوار میگم، خرجت به غیر اذن زوجها درباره بچه شیرخوار میگم. تو روایات ولی نداره، تو الاده عقد صحیحه به اذن ولی، اما اطاعت اطاعت زوجه، تمکین در مقابل زوجه نه در مقابل ولی. این زوجه که زوجه ولی نیست، زوجه این فرزنده. اجازه فتلخص مما ذکرنا، این که در این صورت سوم هم ما نمی توانیم قائل بشویم به نفقه، و اون حکمت هم در اینجا گفتم جاریه. تکرار میکنم این حکمت دلیل نی، مؤیده. گفتیم حکمت این از زندگی مشترک دارند و هر دو با هم زحمت میکشند. حالا زوجی که شیرخوار است و زوجی که زوجه‌ای که کبیره است، چه زندگی مشترکی دارن؟ نه بچه‌ای در کاره، نه شیر دادنی در کاره، نه تدبیر المنزل در کاره. اون فلسفه نفقه هم که جز معیدات نه ادله، اونم در اینجا جاری نیست. مثال میزنم شیرخوار رو، اون ملاحقه جداست، ملاحقه مسئله چهارمه. ها میگن بیاد به جای مادرش این زوجه نگهداری کنه از این بچه، وقت میشود احتیاج به نفقه داره، نفقه زوجه نباید بهش بدن، نفقه دایه و نامادری باید بهش بدن، نه نفقه زوجه. بگذرم. و اما نه، هر کجا ما گفتیم همینی، فعلا عقیده ما همیشه هر روز من به اطعنکم استدلال کردم، حدیث دوی بابشیش، یک بابشیش همه روز گفتم و تکرار میکنم. و اما صورت چهارم، هر دو ملاحقه باشند، صورت چهارم زوج ملاحق، زوجه هم ملاحقه، یعنی قریب البلوغ، به گونه ای که میتونن از هم استمتاعی ببرن. درست؟ هر دو میتوانن از هم استمتاعی ببرن. ملاحقاً آیا در اینجا نفقه لازمه؟ امام قدس سره الشریف عبارتشون این بود، فرمودن نعم نعم لو کانت زوج ملاحقه و زوج ملاحقن، تا میرسه لم یبعد استحقاقها لها مع تمکینه له من نفسها. فرمودن در اینجا بعید نیست که استحقاق نفقه داشته باشه که تمکین کنه الا ما یمکنه، اینجا رو دقت کنید، الا ما یمکنه من التلذذ والاستمتاع بها، اون مقداری که امکان استمتاع داره خودشو در اختیار میگذاره. در اینجا ایشون فرمودن نفقه باید داد. دلیل چیه؟ عمومات. عمومات نتعنکم اینجا شامل میشه، عمومات خرجت به غیر اذن زوجها ممکن شامل بشه، عمومات نشوز شامل بشه، چون میتونه خودشو در اختیار بگذاره. ولیکن ما در اینجا سوالی داریم، دقت کنید، این مهمه. آیا تمکینی که در اینجا هست، یا بگید اطاعت یا بگید ترک نشوز، رو لفظش فعلا کاری نداریم، تمکینی که در اینجا هست تمکین لدخول یا تمکین لعیه تلزز، شامل هر نوع تلززی می شود یا باید تمکین حتما برای دخول باشه؟ ظاهر عبارت امام نه، ظاهر عبارت دیگه هم همینطوره، محقق هم همینطوره، در شرایط ظاهرش اینه، میگه تلزز که میتونه پیدا بکنه. آیا اگر زوجه ای در مقابل انواع تلززات اعلام آمادگی کرد اما در مقابل دخول اعلام آمادگی نکرد، آیا اون زوجه را صاحب تمکین میدانید شما؟ بله، در همه چیز، همش، در همه باطن، در حالی که ظاهر عبارت امام و حق در شرایع و بعضی دیگر این است که همین امکان تلزز که باشد کافیه. لا سیما، خوب دقت کنی، اگر زوج صغیر باشد، ببخشی، هر دو چیز باشن، هر دو مراهقه باشن، دخول که حرامه، صغیره مادام که کبیره نشود لا یجوز دخول قبل از آن که کبیره بشود، و از دخول حرامه، ولی هم باید مانع بشه. ممکن است صغیر قدرت بر دخول داشته باشه، چون بلوغ شرط نیست، خیلی ها قبل از بلوغ هم دارای اون امیال جنسی قوی هستن، خواه پسر یا دختر، بلوغ شرط واجباته، اما بیدار شدن این حس مشروط به بلوغ نیست. حالا اگر قادر بر دخول هم هست زوجه، ولی زوجه مراهقه است، لایجوز، لایجوز، حرامه. آیا بازم نفقه بگیم داره یا هنوز به حدی نرسیده است که نفقه داشته باشد؟ با هم زندگی میکنن، نفقه بده. چرا؟ منع شرعی وجود داره. آیا این منع شرعی که مسبوق است به صغر مثل منع شرعی حالت عادت ماهانه است که مدت کوتاهیه، حالت احرامی که مدت کوتاهیه، یا منعی که مسبوق باشد به صغر 9 سال طول می کشد، این منع جلو نفقه رو می گیره؟ چه بگیم؟ ملاحظه می کنید مسئله به این سادگی و روشنی که از آن گذشتن نیست. شک کم بکنیم، باید ببینیم چی. بله، این زوجه را آورده در خانه و میدانه، ولی که شما میگید پس جاهای دیگر هم بگید، بگید که در تمکین دخول شرط نیست، سایر تلززات کافی هست. به هر حال مسئله به این روشنی که میفرمایند نیست که ما بگیم اینجا تمکین صدق میکنه، مگر این که بری سراغ عمومات نفقه، بگید آقا عمومات نفقه میگه باید نفقه بدن الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل و اینجا لم یخرج به دلیل. اطعنکم میگیم اینجا اطاعت هست به مقداری، اطاعت در دخول نیست. بعد به هر حال فقط اگر اینجا مطابق تحریر الوسیله بخوام فتوا بدیم که ایشون میگه نفقه داره، علل احوط میگیم نفقه علل احوط داره، ویلا ادله کافی نیست. ما معنی تمکین رو به عکس این چی میفرمایید محدود کردیم. اون بحث بود اگه شک کنیم باید چکا کنیم. ما لعنت به شیطان میکنیم و شکم نمی کنیم. تمکین رو توسعه نمیدیم. تمکین آمادگی طرفینیه. اطعنکم سر نمی کنه. خرج به غیر اذن زوجها سر نمی کنه. علا کل حال در اینجا تمکین به معنی اجازه اطاعت بالقوه به درد نمیخوره. شیطانم اطاعت بالقوه داشت اما کفایت نکرد. ما نگفتیم، گفتیم اندشک چرا گوش نمی کنید؟ ما گفتیم اگر شک کنیم چه کنیم؟ و الا اطاعت بالفعل اطاعت، شیطان هم اطاعت بالقوه داشته، پس منابعی مطیع درگاه خدا بود. بگذرم. پس در مراهق تمکین به معنی دخول نیست، فعلا هازا قائل شدن به نفق مشکله الا من باب الاحتیاط. بریم سراغ صورت پنجم. احدهما مراهق و دیگری کبیره. اطاعت تمکین ما نداریم، همش اطاعته، تکرار نکنید، همش اطاعت ما بس میدونیم، هرچی غیر از اینه درست کنید. اجازه بدید من این صورت پنجمه بگم. امروز سوال و جواب زیاد شد، عقب موندیم. ما باید مسئله پنجم رو امروز و فردا تمام کنیم قبل از ماه مبارک رمضان. احتیاط واجب، بگیم احتیاط واجب این است که در اینجا نفقه بدن، چون کنار هم زندگی میکنن، تلذذ هم دارن، کار خانه هم تقسیم کردند و ولی دخول حاصل نیست به مانع شرعی، بنابراین احتیاط این است که نفقه رو بدی. اما صورت پنجم، احدهما مراهق، دومی کبیره. اگر زوجه کبیره باشه و دومی یعنی زوج مراهق باشه که هیچ مانعی از دخولم نیست، زوجه کبیره زوج مراهقه مانعی از دخولم نیست، و در اینجا میتواند چی؟ بگیم ادله اطعنکم شامل میشه. زوجه میگه من هر گونه آمادگی دارم، زوجم که مراهقه اون هم بالفعل میتوانه. فعلا هازا ادله نفقه و تمکین شامل اینجا میشه. تمکین به معنی اطاعت، تمکین به معنی عدم نشوز، ادله شامل اینجا میشه. اما اگر عکسش باشه چی؟ باز مشکل پیش میاد. عکسش چیه؟ زوجه مراهقه است، زوج کبیره، زوج هر گونه آمادگی داره، اما زوجه مراهقه که حرام است دخول با او، تا کبیره نشود حرامه، بنابراین او آمادگی نداره. ولو لمانع شرعیه، زوج آماده است و زوجه آمادگی ندارند، لمان این شرعیه. مانع شرعی اگر کوتاه مدت باشه باعث نمیشه، اما اگر دراز مدت باشه 9 سال البته مشکل میشه. کار مراهقه نزدیک بلوغه، اما 9 ساله از بچگی تا حالا که مراهق شده همش ممنوع دخول بوده، همش زوجیت هم بوده، عقدم خونده بودن، ممنوع دخول بوده 9 سال. فبناهن علا زادک یه ممنوعیت مستمر طولانی مدته. آیا میتوان این را عوض نشده ابدا ادامه حالت صغره؟ در عدله نگاه کنید، از صغیره لا یجوز الدخول بها، صغیر عامه، مراهقه باشه غیر مراهقه باشه فرق نمی کنه، موضوع دلیل صغیره است، صغیره طولانی مدته. بنابراین باز امام ببینید چی می فرماین، می فرماین و زوج مراهقن او کبیرن او کان از زوج مراهقن و زوجه کبیره، هر دو رو مثل هم می دونن. ما میگیم اگر این صورت پنجم که 2 شق داره، اون شقی باشد که زوجه کبیره است، زوج مراهقه، باید نفقه بده. چرا؟ چون تمکین حاصله، دخول هم امکان داره، زوجه کبیره. اما اگر عکس باشه، زوجه صغیره است مراهقه است، زوج کبیره، تمکین من الدخول حاصل نیست. چرا دیگه هست؟ آیا وجود تلذذات دیگر رو شما همه جا کافی میدونی برای تمکین؟ یا جاهای دیگه اگر زوجه اعلام آمادگی برای همه چیز کرد منهای دخول میگه ناشزه است؟ اونجا میگه ناشزه است، خب اینجا نمیتوانه، حال مانع شرعی باشه، مانع طویل المدتی هست. نتیجه این شد که مسئله در مورد مراهق به این روشنی که گفتن نیست، زیرا مراهقه چه در مقابلش مراهق باشه چه در مقابلش کبیر باشه، مراهقه ممنوع الدخول است و با بودن ممنوع الدخول اطلاق تمکین در اینجا نیست. بله، این اطعنکم هم نیست، اطعنکم نیست، اطاعت نیست، نشوز نیست، اطاعت هم نیست، لمان این طویل المده. فبنان الازادک در اینجا مشکل است ما یه همچین چیزی قائل بشیم. حالا باز بخواید احتیاط کنید، همون الاحوتی که در مسئله 4 آمد، ببخشید در مراهقه و مراهقه آمد، مسئله 4 بود، صورت 4، در صورت 5 هم در یه شقش که حتما باید نفقه بده، اونجایی که زوجه کبیره است، در اون شقی هم که زوجه صغیره است زوج کبیره است ولی زوجه مراهقه هست، اینجا بگید الاحوض این است که تقدیم بکند نفقه را. خب تا به اینجا این مسئله ما تمام شد. من میرم سراغ مسئله 5، سرنخش رو بیان میکنم. مسئله 5 مال موانع دیگره. بله، ما شرط میدونیم، اجازه بدید در اینجا در مسئله 5 بس از موانع، بله موانع تمکینه. 3 مانع ما داریم از تمکین. 1 اعذار شرعیه و عقلیه است. اعذار شرعیه و عذاب عقلیه مانع از تمکین بشه. عذر شرعی مثال بزنید، مثل چی؟ عادت و ماهانه. عذر عقلی مثل چی؟ مرضی که تو سی سی او قابیده. این هم عذر عقلیه دیگه. آیا اینها تأثیری در مسئله نفقه دارد یا نه؟ این یه شق مثلا. شق دوم، صورت دوم، مسافرت زوجه. آیا در مسافرت ها نفقه هست یا نیست؟ مسافرتی است که از هم جدا میشن، اقسامی داره. مسافرت واجب داره، مسافرت مستحب داره، مسافرت مع الاذن داره، مسافرت بلا اذن داره. اینا باید روش بحث بشه. کدام مسافرت است که مانع از نفقه است و کدام نیست؟ فرع سوم خروج از منزله، که به عنوان لو خرجت من بیتهی لغیر اذنه ولو لغیر سفر. سفر نیست، رفت منزل پدرش، قهر کرد و رفت اونجا. یا می رود بدون اذن، بدون هماهنگی قبلی سر کار، همه چیز رها می کنه میره دنبال برنامه کاری خودش. در این سه صورت کجاست وجوب نفقه و کجا وجوب نفقه ساقط می شود؟ این هم مسئله محل ابتلاییست. انشاءالله فردا بحثش می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.